بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه خط بحث استصحاب تعلیقی باقی مونده، اینو توضیح بدیم، عبارتش بخونیم، وارد بحث جدید بشیم. رفقا، اگر عنب غلیان پیدا بکنه حرام میشه، یعنی در عنب بین غلیان و بین حرمت ملازمه هست. اگر غلیان پیدا بکنه حرام میشه. حالا این عنب شد کشمش، شک میکنیم اون ملازمه ای که تو عنب بود تو کشمش هم هست یا نیست؟ استصحاب ملازمه میکنیم. آخه ملازمه تو عنب بود، ولی شک داریم که اون ملازمه تو کشمش هم هست یا نیست. استصحاب ملازمه میکنیم. رفقا، بعد از اینکه استصحاب ملازمه کردیم اینجوری میشه: اگر کشمش غلیان پیدا بکنه حرام میشه. الان ما در کشمش استصحاب ملازمه کردیم. رفقا، با این استصحاب ملازمه تو کشمش چی ثابت میشه؟ نه بله، یعنی با خودم هستم. رفقای من، با این استصحاب ملازمه تو کشمش چی ثابت میشه؟ نیم کلمه: بستگی داره. بستگی داره. از دوباره بگم: تو عنب ملازمه از بین غلیان و حرمت، یعنی اگر انگور جوش بیاد حرام میشه. حالا ما همین ملازمه رو تو کشمش استصحاب میکنیم، میگیم تو کشمش هم ملازمه هست. تو کشمش ملازمه هست یعنی چی؟ یعنی اگر کشمش جوش بیاد حرام میشه. استصحاب ملازمه‌ای که تو انگور بوده استصحاب میکنه تو کشمشه. الان ما استصحاب ملازمه کردیم، با این استصحاب ملازمه تو کشمش چی ثابت میشه؟ عرض کردم چی؟ بستگی داره. بستگی به چی داره؟ اگر کشمشه جوش اومده، با استصحاب ملازمه اگر گفتید اثباتی چی میشه؟ حرمت فعلیه، درسته؟ حتما با استصحاب ملازمه اثبات و حرمت میشه، ولی بعضی از جاها اثبات و حرمت فعلیه میشه، بعضی از جاها اثبات و حرمت چی میشه؟ تعلیقیه. اگر این کشمشه جوش اومده، آخه غلیان ملزومه دیگه، نه که جوش اومده حتما جوش اومده، لذا چه نوع حرمتی به اون استصحاب اثبات میشه؟ حرمت فعلیه، یعنی بالفعل این کشمش بر شما میشه حرام. ولی اگر این کشمشه تا هنوز جوش نیومده، فردا میخوایم جوشش بیاریم، اگر شما استصحاب ملازمه کردید این کشمش میشه حرام. رفقا، حرام بالفعل میشه یا حرام بالقوه؟ سلام برم عرضم رسیدی چی شد؟ من یه خط حرف زدم. اگر شما در کشمش استصحاب ملازمه کردید حتما اثبات حرمت میشه، ولی گاهی اثبات حرمت فعلیه میشه اگر کشمش جوش اومده، گاهی اثبات حرمت تعلیقیه میشه اگر کشمش هنوز جوش نیومده. این دو خط رو بخونید. عرضم رسیدید چی شد؟ پس حتما با استصحاب ملازمه اثبات و حرمت میشه، اما چه نوع حرمتی؟ بستگی داره. از وهاذا الاستصحاب میخونم: وهاذا الاستصحاب و این استصحاب، بالای هاذا الاستصحاب بنویسید استصحاب ملازمه. آخه تو عنب ملازمه بود، رفقا ملازمه بود بین چی و چی؟ بین غلیان و حرمت. اگر انگور غلیان پیدا کند حرام می شود. و این استصحاب، یعنی استصحاب ملازمه، غیر متوقع متوقف علی وجود الملزوم، توقف ندارد بر وجود ملزوم. بالای ملزوم بنویسید غلیان، این بالای علی وجود بنویسید در زبیب. اگر شما خواستی استصحاب ملازمه بکنی تو کشمش، کشمش الان باید غلیان داشته باشه؟ نه، چه غلیان داشته باشه چه غلیان نداشته باشه بفرمایید استصحاب میشه، ولی غلیان داشته باشه و نداشته باشه تو یه جای دیگه تفاوت میذاره. اگر گفتی تو چی تفاوت میذاره؟ حرمت فعلیه و حرمت چی؟ معلق. عرضم رسیده چی شد؟ و این استصحاب یعنی استصحاب ملازمه توقف ندارد بر وجود ملزوم، یعنی توقف ندارد بر که غلیان تو کشمش باشه، چه باشه چه نباشه استصحاب ملازمه میشه، توقف ندارد بر وجود ملزوم. ولی علی وجود الملزوم چی نوشتی؟ در زد. نعم، این نعم میدونی چی میخواد بگه؟ مخواد بگه بله، اگر شما خواستید با استصحاب ملازمه اثبات حرمت فعلیه ذبیب بکنید، بگید بالفعل در حال حاضر این کشمش حرامه، حتما باید رفقا در ذبیب چی باشه؟ غلیان باشه. این نعم همینو مخواد بگه. نعم لو ارید اثبات وجود الحکم فعلا، اگر قصد بشود اثبات کردن وجود حکم، ولی حکم نیست حرمت، اگر قصد بشود اثبات کردن وجود حکم فعلا، رفقا فعلا یعنی چی؟ بالفعل، یعنی حالت منتظر نداره، نقدن میخوایم این کشمش حرام همین الان، اگر قصد بشود اثبات وجود حکم فعلا که زمان ثانی، در زمان دوم، ولی از زمان ثانی خط بکشید بنویسید حالت ذبیب بودن. اگر هدف شما اینه که بگید ذبیب بالفعل و در حال حاضر حرامه، باید غلیان داشته باشه که به شهران با این استصحابه. اگر قصد بشود اثبات، بالای اثبات می‌نویسید به وسیله استصحاب، اگر قصد بشود اثبات وجود و حکم بالفعل در زمان ثانی، اعتبر احراز الملزوم فیه، شرط می باشد احراز کردن ملزوم. رفقا ملزوم چی بود؟ غلیان. شرط می باشد احراز کردن ملزوم فیه، فیه را بزنید به از زمان ثانی، احراز کردن ملزوم در اون زمان ثانی، یعنی ذبیب باید غلیان داشته باشه. چرا باید احراز بکنید؟ لیترتب علیه به حکم الاستصحاب لازمه، به خاطر این که مترتب بشود علیه رو بزنید به ملزوم، مترتب بشود بر این ملزوم به حکم استصحاب چی؟ به حکم کدوم استصحاب رفقا؟ استصحاب ملازم. مترتب بشود بر این ملزوم به حکم استصحاب ملازمه چی مترتب بشه؟ لازمه، لازم اون ملزوم، لازم ملزوم چی بود؟ حرمت. ضمیر لازمه هم میخواد بمونه. لیترتب علیه به حکم استصحاب لازمه. مطلب تموم شد. وقد یقع الشک چی میخواد بگه؟ گاهی ما شک میکنیم که ملزوم در آن دوم هست یا نیست. ما شک میکنیم که ملزوم در آن دوم هست یا نیست. یعنی احراز ملزوم در آن دوم نمی کنیم. اگر احراز ملزوم در آن دوم نکردیم، رفقا لازم هم مترتب نمیشه. عرضم رسیدی چی شد؟ من که مثال نزدم. شما اگر خواستید لازم رو مترتب بکنی در آن دوم، باید احراز چی بکنید؟ احراز ملزوم. حالا اگر شما شک میکنید که آیا ملزوم در آن دوم هست یا در آن دوم نیست، معنی شک اینه که شما احراز وجود ملزوم نکردید. احراز وجود ملزوم که نکردید، لازم مترتب نمیشه. مثل چی مثلا؟ مثل اینکه ما تو غلیان شک داریم. این غلیان یعنی جوش آمدن. لازمه جوش آمدن حرمته، اما لازمه جوش آمدن با چی حرمته؟ جوش آمدن با آتیش، جوش آمدن با بله پیکنیک، مثلا پیکنیک همون آتیش میشه، خدا خیرت بده. مثلا آفتاب، توجه فرمودی؟ الان در آن دوم ما یک کشمش گذاشتیم، بله پیکنیک همون آتیشه، متوجه هستی؟ شما الان کشمش گذاشتید جلوی آفتاب، این کشمش جوش اومده، ما شک میکنیم که غلیان مورد نظر تو این کشمش تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. چرا شک میکنه که غلیان مورد نظر توی کشمش تحقق پیدا کرده یا نکرده؟ چون احتمال میدیم که بابا غلیان آتیشی موضوعیت داره. رفقا در اینجا البته مثال عرض میکنم، الان چون شما در احراز ملزوم دوچار مشکل شدید، پس لازم هم مترتب عرضم رسیدی چی شد؟ اگر بخواد در آن دوم لازم مترتب بشه، شرطش احراز چیه؟ ملزومه. اگر ملزوم احراز نشد، رفقا ملزوم احراز نشد، چند تا فرد داره؟ دو فرد داره. یقین پیدا بکنی که ملزوم نیست، یا شک بکنه که ملزوم هست یا ملزوم نیست، لازم مترتب نمیشه. این نعم حیل مخواد، حالت نعم که نداره. وقد یقع و شک فی وجود الملزوم فی الان اللاحق. عرض کردم در کلمه آن چند نظریه هست؟ دو نظریه یا سه نظریه؟ سه نظریه. و گاهی واقع می شود شک در وجود ملزوم. ملزوم وارد چی بینیسیم؟ تو مثال ما، مثال فرضی غلیان، شک میکنین که آیا وجود پیدا کرد غلیان در آن بعد؟ کدوم غلیان؟ غلیانی که عنوان ملزوم را داره، ولی حتما کشمه چوله آفتان غلیان پیدا میکنه، اما غلیانی که ملزومه شک میکنین که محقق شد یا نشون، احتمال بینید غلیان آتیشی دخالت داشته باشه. گاهی واقع میشود شک که در وجود ملزوم در آن بعد. چرا شک میشود؟ لعدم تعینی، به خاطر مشخص نبودن اون ملزوم. ملزوم برای ما مشخص نیست، ملزوم غلیانه یا ملزوم چیه؟ غلیان خاصیه، برای ما معلوم نیست. لعدم تعینی، به خاطر مشخص نبودن اون ملزوم. به احتمال، رفقایی به احتمال عطف سبب بر مسبب. چرا مشخص نیست ملزوم؟ علتش اینه، و احتمال مدخلیت شیئن، چون احتمال میدهیم دخالت داشته باشد چیزی. رفقا تو مثال من این چیزه چی بود؟ آتیش. احتمال میدهیم دخالت داشته باشد چیزی، احتمال میدهیم دخالت داشته باشه آتیش. تو چی چی؟ تو اثر گذاشتن غلیان. احتمال میدهیم که اگر بخواد غلیان اثر بذاره، چی چی دخالت داره رفقا؟ آتیش. پس ما در آن دوم برای اون احراز نشده، و احتمال ای و احتمال عطف سبب بر مسبب، یعنی عدم تعین مسبب از این. احتمال میدهیم دخالت داشته باشد چیزی، آتیش. دخالت داشته باشه در چی؟ در تأثیر گذاشتن غلیان. آخه غلیان تأثیر میذاره حرمت را، ما احتمال میدهیم که آتیش در تأثیر غلیان برای حرمت اثر داشته باشه، دخالت داشته باشه. دخالت داشتن چیزی در اثر گذاشتن ما، این ما یعنی غلیان، برای این که اثر بگذارد اون غلیانی که یترا انه ملزومون، دیده شده، یعنی به نظر رسیده شده که اون چیز ملزومه. ضمیر انه مخاطب ما، یعنی به نظر میرسه که این غلیان ملزومه، ولی ما احتمال اینه که آتیش تو تأثیر غلیان دخالت داشته باشه. زن ما یعنی غلیان، ضمیر انه میخوره به ما، تأثیرم یعنی تأثیر غلیان حرمت را. بس ما تمام شد. نه نمیدونه، عرف اینا رو جز تبادل حالات میدونه. مثل که عرف گندم بدی دستش، با آرد بدی دستش، یه چیز میدونه. مثال آقای خویی، یا عرف مثلا زید غنی با زید فقیر رو یه چیزی میدونه، و غنا و فقر رو رفقا چی میدونه؟ جز حالات. انتفاع موضوع، بقای موضوع. عرف منتفی میدونه، عرف غلط میکنه منتفی بدانه. عرف نمیدونم، البته یعنی عرف الان انگور و عنب رو دو چیز میدونه، انگور و کشمش رو دو چیز میدونه، نمیدونه دو چیز. آخه صبح هم سر کلاس اصول فقه گفتم ما هم عرف، من گفتم که شما که ارزشی ندارید که. عرف باید عرف رو فقه چی باشه؟ مستمر باید باشه. ما زبیب روایت داریم، ولی فرقی نداره. شما میگید آب انگور آب زبیب، بله قطعا با دقت عقلی یا عرفی. حالا این دیگه باید جستجو بکنید دیگه. حالا یا به مسواک مراجعه کنید. آقای خوی تازه میگه گندم و نون را عرف یه چیز میدونن، چه برسی به انگور و کشمش. خب این دو سخطی که عرض کردم این بود. حالا دیگه بحث عرفی شد دیگه، ولی عرف زمانی ارزش داره که بذارید یه بحث عرفی مطرح بکنیم. آقا عرف دو حالت داره، یا عرف یدست یدست، یا عرف دو دسته. عرف یدست یعنی همه عرف یه چیز میگن، گاهی عرف مختلفه. اگر عرف مختلف شد این دو حالت داره، یا یکیش مستمره است یکیش مستمره نیست، یا یکی هر دو چیه مستمره است. اگر یکیش مستمره بود یکیش مستمره نبود، میرم سراغ اون عرف مستمر. اگر دوتاش مستمر بود نوبت به چی میرسه؟ تعارض میرسه، باید میرم سراغ چی؟ مرجعات. این حالا بحث عرف. حالا باید ببینیم عرف انگور و کشمش یا چیز میدونه دو چیز. بعضی مواقع البته عرف حتما حکم نمیکنه، اصلا حکم نمیکنه مشخص. مستمر یعنی زمانی ارزش داره که برسه به زمان چی؟ معصوم علیه السلام. حالا اون کشفش دیگه موضوعی میشه. کی دفعه میکنه؟ لازم نیست که تو مکاسب ببینیم. ولا تعد ولا تحصا، شارع مقدس عرف رو گاهی امضا میکنه گاهی چی میکنه؟ رد میکنه. عرف ربا رو اجازه میده راحت، میگه خیلی هم خوبه، ولی شارع رد میکنه. خب بعضی مواقع هم شارع امضا کرد. بالاخره این دو سخطی که خوندیم رفقا چی بود؟ اگر شما خواستید لازم را مترتب بکنی، احراز ملزوم لازمه. اگر احراز کردید عدم الملزوم یا شک کردید، بفرمایید که لازم مترتب نکشه، مطلب جدید شروع میکن. این دو سخط دیروز باید میخونیم. حالا یه بحث شیرین سال داره چون؟ یه بحث شیرین بشار. آیا استصحاب احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست؟ احکام ادیان قبلی رو ما استصحاب بکنیم، استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز هست یا جایز نیست؟ یه مثال بزنم. در دین حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام نکاح کردن با محارم حرام بود. البته کی میگه در دین حضرت موسی و دین حضرت عیسی علیهم السلام نکاح کردن با محارم حرام بود؟ اگر کتابه خودشون بگن ارزش نداره ها، چون کتابه خودشون تحریف شده. تو روایات ائمه علیهم السلام یا تو قرآن میگه که این حکم در ادیان قبلی بوده، تو ذهنتون باید باشه. در دین حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام نکاح کردن با محارم حرام بود. حالا ما شک میکنیم که اون حرمت در دین ما به حال خودش باقی هست یا باقی نیست، نسخ شده. شک میکنیم که اون حرمت باقی هست یا نسخ شده. آیا استصحاب حرمت جایز است یا جایز نیست؟ موضوع بحث اومد تو دستتون رفقا. این استصحاب احکام شرایع سابق جایز است جایز نیست؟ یعنی ما شک میکنیم که اون حکم نسخ شده یا نسخ نشده. استصحاب جایز یا جایز نیست؟ در مسئله دو نظریه است، یک نظریه مشهور، دو نظریه جماعتی از علما مثل صاحب فصول و میرزای قمی. کلام میرزای قمی سه روز دیگه میرسیم. عجیب از آشتیانی یک اشتباه بسیار واضح کرده، معلوم میشه قوانین رو ندیده. حالا بگذاریم تا برسیم اون اشتباه آشتیانی. آیا استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایز است یا جایز نیست؟ دو نظریه. مشهور میگن استصحاب کردن احکام شرایع سابقه جایزه، هر چی که میاد سه خطه تا آخر درس، استصحاب احکام شرایع سابقه جایزه. یعنی شمایی که یقین دارین نکاح با مهارن در دین حضرت موسی و عیسی حرام بوده، استصحاب حرمت بکن. اگه شک دارید استصحاب حرمت بکن. این نظریه مشهور استصحاب یجوز. دلیل مشهور چیه؟ یخت ان المقتضی موجود و المانع مفقود. مقتضی برای استصحاب موجوده، مانع رفقا چیه؟ مفقود. حالا مقتضی چیه؟ رفقا ادله حجیت استصحاب چی میگفت؟ میگفت لا تنقض الیقین بالشک. لا تنقض الیقین بالشک یعنی چی؟ یعنی اگر شما یقین داری که یه چیزی در گذشته بوده، بعد شک میکنید که اون چیزه الان باقی هست یا باقی نیست، حق نداره که اون یقینه رو با این شکه نقض بکن. ادله حجیت استصحاب شامل استصحاب احکام شرایع سابقه هم میشه. مقتضی موجوده. پس مقتضی یعنی شامل شدن ادله حجیت استصحاب به این استصحاب احکام شرایع سابقه. الان ما یقین داریم که یک حکمی در سابق بوده، شک میکنه که اون حکم الان باقی است یا باقی نیست. رفقا همینجوری هست یا نیست؟ یقین داریم که این حکم بوده، شک میکنه که این حکمی که بوده الان هست یا نیست. خب ادله حجیت استصحاب شامل این استصحاب هم میشه. شما یقین داری، شک داری، حق نداری که اون یقینه رو با این شکه نقض بکنی. مقتضی موجوده و المانع مفقود. مانعی از استصحاب هم وجود نداره. چه مانعی وجود داره؟ هیچ مانعی وجود نداره. این دلیل مشهور استصحاب یجوز لان المقتضی موجود و المانع مفقود. خب مقتضی اگر باشه مانع نباشه، المقتضی یقتضی، اثر اثر خودشو میذاره. ادله حجیت استصحاب شامل این استصحاب هم میشه. نظریه دوم نظریه جماعتی از علما مثل صاحب پسود و میرزای قومی میگن استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست. اینا سه تا دلیل دارن، سه تا دلیل. دلیل اول از طرف صاحب پسوله. دلیل صاحب هم دلیل اول هم دلیل دوم، هر دو از طرف صاحب پسوله. دلیل سوم از طرف میرزای قومیه. دلیل صاحب پسول یه قیاسه، صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، خسته که نشید از صغرا و کبرا. نه دیگه، اصول صنعتی معنیش همینه، نباید خسته بشید. چی داره؟ بله، یه حالا دو تحرفی که او پیکنیکه دیگه هم بید. صاحب پسول میگه استصحاب احکام شرایع سابقه جایز نیست. سه تا دلیل. دلیل اول صغرا، شرط استصحاب وحدت موضوع است. این صغرا. رفقای وحدت موضوع این همون بقای موضوع، دو چیز نیست. شرط استصحاب وحدت موضوع است. رفقا وحدت موضوع یعنی چی؟ یعنی یکی بودن موضوع، یعنی بقای همون موضوع. این صغرا یکم توضیح بده. رفقا موضوع با مستصحب دو چیزها، این چیزی که شما استصحاب میکنید بهش میگن مستصحب. وقت این مستصحب عارض بر هر چی که شد، اون چیزه بهش میگن چی؟ موضوع. یه مثال بزنم. این آب کر بود، شک میکنه که کریتش باقی است یا باقی نیست، میخوای استصحاب کریت بکنی. من چی رو استصحاب کردم؟ کریت. به این کریت میگن مستصحب. حالا این کریت عارض بر چی شده؟ آب. به این آب میگن موضوع. معروض مستصحب تو خاتمه انشاءالله، نزدیکی های اید بلکه برسیم انشاءالله. و یشتر رو در استصحاب هفت تا شد، یکیش وحدت موضوع. موضوع ای معروض و مستصحب. خب صغرا این شد، شرط استصحاب یکی بودن موضوع است. تو همین مثال آب رفقا نگاه کنید، این آب ببینید، این آب یقینا کر بود، همین آب شک داریم در کریتش. صحبت درباره چند تا آبه؟ یه دونه آب. نه اینکه بگی این، دقت کنید، این آب یقین داریم که کر بود، اون آب شک داریم که کر هست یا کر نیست. موضوع عوض شد. همین آب یقین داریم که کر بود، همین آب شک داریم که الان کر هست یا کر نیست. موضوع یکیه. صغرا، شرط استصحاب وحدت موضوع است. کبرا و وحدت موضوع در استصحاب احکام شرایع سابقه منتفی است. اینم کبرا. یعنی اگر شما که استصحاب احکام شرایع سابقه بکنید موضوع منتفیه. چرا موضوع منتفیه؟ الان برای رفقا اثبات میکنم. رفقا شما چیزی رو میخواید استصحاب بکنید؟ احکام کیا؟ احکام اهل شرایع سابقه، یعنی احکامی که بار شده بوده روی کی؟ اهل شرایع سابقه. میخوای احکام اهل شرایع سابقه رو استصحاب بکنید برای کی؟ برای اهل این شریعت. این دوتا اهل تو ذهنتون باشه، برای اهل این شریعت، مثل ماها که اهل این شریعت این افتخارم داریم. بله رفقا، الان شما مستصحبتون چی چیه؟ احکام. احکام عارض بر چی شده بود؟ اهل. اهل عوض شد. اهل شرایع سابقه، صاحب پسو داره میگه، فعلا اشکال نگیرید، صاحب پسو میگه اهل شرایع سابقه تماما منقرض شدن در این شریعت، یه دونشون هم نیست. و اینی که هست، یعنی اهل این شریعت، اهل این شریعت که هست، ما شک میکنی که اصلا حکم براشون قبلا ثابت شده بود یا ثابت نشده بود. رفقا با این توضیحات ما موضوع شدی یکی یا دوتا دیگه. من احکام را استصحاب کردم، احکام میشه مستصحب. این احکام عارض بر کی شده بود؟ اهل شرایع سابقه. استصحاب این احکام را کردم برای کی؟ برای اهل این شریعت. موضوع عوض شد. اهل اون شرایع با اهل این شرایع میشه دوتا موضوع. یه موضوع، حتی دوتا موضوع، من گفتم چهار تا موضوع، دوتا موضوع، یه موضوع نیست که، موضوع عوض شد. صاحب فصول ادعا میکنه که اهل شرایع سابقه تماما چی شدن؟ منقرض شدن. اینم کبرا. یه بار دیگه کبرا رو بگم. و وحدت موضوع، یعنی یکی دوتا اهل تو ذهنتون باشه، و وحدت موضوع در استصحاب احکام شرایع سابقه منتفی است. حالا نتیجه رو بگیریم. شرط استصحاب وحدت موضوع هست. وحدت موضوع عبارت اخرای چیه؟ بقاء موضوع. و وحدت موضوع در این استصحاب منتفی است. نتیجه بفرمایید، شرط استصحاب در این استصحاب منتفی. شرط استصحاب که منتفی، حق استصحاب نداره. تا هنوز کلام صاحب اصول تمام نشد. بله حضرت خضر هستن، کسی دیگه هم هستن، حضرت الیاس. بله شرایع مدرک و شریعته. جواب دوم مرحوم شیخ هم یا جواب اولش؟ شرط استصحاب موقع که منتفی بود دیگه حق استصحاب، استصحاب احکام شرع خیلی ثمره داره. ان شاء الله این هفته یا چهارشنبه، مثل یه شنبه هفته آینده، یه 8-9 تا ثمره مرحوم شیخ ذکر میکنه. زمان مالم یجب، تو مکاسب خوندید، زمان مالم یجب جایز است یا جایز نیست؟ بحث درش، عده میگن جایزه، عده میگن جایز نیست. اگر بگین استصحاب احکام شرایع جایزه، زمان مالم یجب میشه جایز. میرسیم انشاءالله ثمراتش. این سوال خوبیه که معمولا تو درس نمیشه، ثمره عملی بحث. حالا مرحوم شیخ اینجا مطرح کرده ثمره عملی بحث را، انشاءالله چهارشنبه یا شنبه میرسیم. خب تنوز کلام صاحب فصول تمام نشد. صاحب فصول میگه چون در استصحاب وحدت موضوع شرطه، یکی بودن موضوع شرطه، علما در دو مورد از استصحاب استفاده نمی کنند، چون موضوع متعدد شده، از چیزی دیگه استفاده می کنند. یک، اسراء حکم حاضرین به غائبین. اسراء یعنی سرایت دادن. مثال بزنم، فرض کنید پیامبر اکرم کنار اصحاب نشسته، داره برای اصحاب احکام می فرمایند. یه 10-20 از اصحاب جلوی حضرت نشستن. حضرت به اصحاب میگه که آقا تیمم اندل استرار واجبه. الان این حکم تیمم اندل استرار واجبه، شامل حاضرین در مجلس که قطعا میشه، ما میخواییم این حکم را سرایت بدیم به غائبین. غائبین یعنی کیا؟ یعنی کسانی که تو مجلس نبودن، تو بیابون مشغول کشاورزی بودن. صاحب فصول میگه چون اینجا موضوع عوض شده، افرادی که تو این مجلس هن یه موضوع هن، افرادی که الان تو بیابون و مشغول کشاورزی هستن یه موضوع دیگه هستن، از استصحاب استفاده نمی کنیم. اگر خواستیم بگیم حکمی که پیامبر در این جلسه فرمود برای غائبینم ثابته، از استصحاب استفاده نمی کنیم. چرا از استصحاب استفاده نمی کنیم؟ بفرمایید تا بفهمم. چون موضوع عوض شده. پس از چی استفاده میکنه؟ از ادله اشتراک احکام. اهل هر دینی در احکام اون دین چی هستن رفقا؟ مشترکن، قام اجماع امامیه و روایات متواتر علا ان الاحکام مشترکتون بین ال... چی؟ بلفلا. صاحب فصول میگه چون در استصحاب کردن یکی بودن موضوع شده، این آب همو آب، چون در استصحاب کردن وحدت موضوع شرطه، علما در دو مورد از استصحاب استفاده نمی کنن. یک، سرایت دادن، اگر گفتید حکم حاضرین به غائبین، از استصحاب استفاده نمی کنن چون موضوع عوض شد. یه مورد دیگه هم هست که علما از استصحاب استفاده نمی کنن، اسراء حکم موجودین به معدومین، سرایت دادن حکم موجودین به معدومین. زمانی که رسول اکرم تشریف داشتن یا ائمه معصومون علیهم السلام احکام می‌فرمودند، این احکام شامل اون افرادی که در زمان ائمه و رسول اکرم بوده می‌شد قطعاً، اینو میگن موجودین. شامل ماها هم هست، ولی ما که در اون زمان معدوم بودیم. که صاحب فصول میگه چون در استصحاب یکی بودن موضوع شرطه، نگیم حکم موجودین شامل معدومین هم هست، ولی نه به حکم استصحاب. رفقا چرا نه به حکم استصحاب؟ چون موضوع عوض شد، ما یک کسی دیگه است، اونه یک کسی دیگه، متوجه هستی؟ موضوع عوض شد، لذا از کلام صاحب فصول برم بله نقض میشه، سرایت داده نمیشه. پس با چی سرایت داده میشه؟ ادله اشتراک احکام. میگیم بابا اونا مسلمان بودن، ما هم مسلمان هستیم، اهل هر دین با ادله قطعی ثابت شده که در احکام اون دین چی هستند؟ مشترک. رفقا کلام ثابتو در از چند خط شد به نظرتون؟ فکر میکنن دو خط بیشتر نشد. شرط استصحاب وحدت موضوع، وحدت موضوع در این استصحاب منتفی، شرط استصحاب در این موضوع منتفی، و چون در استصحاب وحدت موضوع لازمه، در دو مورد علما از استصحاب استفاده نمی کنن. یک، سرایت دادن حکم حاضرین به غائبین، ای هم حاضر هم غائبین موجودین بودن ها، منتهی تعداد در مجلس رسول اکرم اون تعداد نبودن. دوم، حکم موجودین به کی؟ به معدوم. این تمام شد. حالا بفرمایید کلام صاحب فصول اشکال داره یا نداره؟ احسنت. مرحوم شیخ از این اشکال 3 جواب میده. جواب سوم کسی بهتر از صاحب کفایه و میرزای نائینی و آقای حکیم توضیح نداد، این 3 نفر خیلی قشنگ توضیح داد. جواب اول رد بر کلیت کبرا است. کبرا تو ذهنتون مون؟ کبرا رو فقا چی بود؟ وحدت موضوع در این استصحاب چیه؟ منتفیه. چون صاحب اصول ادعا کرد که تمام اهل شرایع سابق الان چی شدن؟ منقرض شدن. جواب اول مرحوم شیخ رد بر کلیت کبرا هست. مرحوم شیخ میفرمه که ما مدرک و شریعتین داریم. مدرک و شریعتین یعنی چی رفقا؟ یعنی یه افرادی هستن که هم ادیان قبلی رو درک کردن، بفرمایید، هم این ادیان رو درک کردن، اینه که میتونن استصحاب بکنن. شما تمام مشکل این بود که اهل اون شرایع با اهل این شرایع تفاوت دارن، ما برات مدرک و شریعتن پیدا کردیم. رفقا مدرک و شریعتن یعنی کی؟ یعنی کسی که هم شرایع قبلی رو درک کرده هم این شریعت را. خب یکی میشه استصحاب کرد. رفقا این جواب مرحوم میشه که ما مدرک و شریعتن داریم رد بر کلیت چیه؟ کبرا هست. این جواب اول. کی مشرعه؟ نه مدرک و شریعته، نه پیامبر. یعنی یه افراد دیگه، افراد عادی، هم شرایع سابقه درک کرده باشن هم شریعت، چه اشکال داره؟ بله، درباره اونه استصحاب جاری میشه. درباره اونه که استصحاب جاری شد با ادله اشتراک احکام نسبت به بقیه هم چی میشه؟ تعمیم داده میشه. صاحب پوست رو میخواد دیگه اصلا استصحاب جاری نمیشه، پس ما یه مصداق نقض برش وارد کبرا کلیت نداره. شیاطین میدونم نسخ میرسیم انشالله نسخ میشه کلام صاحب میرزای دلیل دوم صاحب پوسوره این فعلا هر چی که من میگم بلفی میدونم دلیل نیست، لذا من گفتم رد بر کلیت کبرا هست، چون تمام مشکل صاحب پوسور چی بود در عدم استثار؟ یکی نبودن موضوع. الان ما یکی کردیم موضوع را ولو در یه فرد مدرک و شریعته، پس ما دیگه استثار جاریه، ما که رد نکردیم به طور کلی را، ما کلیت را رد کردیم. جواب دوم، جواب دوم جواب نقضیه. جواب نقضی اینه، مرحوم شیخ میفرماد که اگر اینم یه قیاس استثنائیه، اگر اختلاف اشخاص، الان اشخاص مختلف شد دیگه، اهل شرایع سابقه اهل این شریعت، اگر اختلاف اشخاص مانع از استصاب احکام شرایع سابقه بشه، لازمش اینه که مانع از استصاب عدم نص در همین شریعت خودمونم بشه. فهمیدی چی شد؟ احسن جواب حق دیگه. یه بار دیگه بگه اینی که من میگم باید فلانه میخون توضیح بدم. شیخ میفرماید که این جواب نقضیه، میگه اگر اختلاف اشخاص، پس بگو متوجه شدی میخوای بینویسی، اگر اختلاف اشخاص، آخه اشخاص مختلف شدن دیگه، اهل شرایع قبل اهل این شریعت، اگر اختلاف اشخاص مانع بشه از استصاب احکام شرایع سابقه، لازمش اینه که مانع بشه از استصاب کردن عدم نص در همین شریعت خودمون. براتون مثال بزنم، در صدر اسلام تیمم عند الاضطرار واجب بود، من همین الان بعد از 1400 خورده سال بعد من شک میکنم که تیمم عند الاضطرار واجب است یا واجب نیست، واجب است یا اینکه واجب نیست نسخ شده، پس من حق استصحاب عدم نسخ ندارم. رفقا چرا من حق استصحاب عدم نسخ ندارم؟ چون موضوع عوض شد، من یک کسی هستم، کسانی که در صدر اسلام بودن یک کسی دیگه هستن. اگر اختلاف اشخاص مانع از استصحاب بشه، پس باید مانع از استصحاب عدم نص در همین دین خودمون هم بشه. شما در دین خودمون در هر حکمی که شک کردی که نسخ شده یا نسخ نشده، حق استصحاب عدم نسخ نسبت به خودت نداری. چرا نداری؟ به خاطر که موضوع عوض شد. این لازم و لازم و باطل، استصحاب عدم نسخ نه تنها اجماعی بلکه کلام مرحوم کی؟ بگید مرحوم استرآبادی. استصحاب عدم نسخ نه تنها اجماعیه بلکه از ضروریات چیه؟ دینه. از ضروریات دینه استصحاب عدم نسخ، همه قبول دارن. فالملزوم مثله، پس اختلاف اشخاص مانع نمیشه. این جواب نقضیه. خصوصیت جواب نقضی رفقا چیه؟ اشکال بیشتر میاد تا برسیم به جواب سوم. میشه جواب هم جواب سوم دیگه، خدا خیرت بده انشاءالله. چرا تصریب چیم؟ حالا من میخوام بگم بخاطر استصحاب، میخوام بگم شیخ میگه بخاطر استصحاب عدن است، اشکالی برش وارده؟ چه اشکالی وارده؟ نه، شیخ نسبت نمیده که، صاحب پوسو میگه اختلاف اشخاص مانع میشه دیگه، اهل شرایع قبل اهل این شریعت. شیخ میگه اگر مانع میشه، پس خود شمای صاحب پوسو رو نباید استصحاب عدن است بر همین شریعت خودمون بکنیم. فرق نداره دیگه، بالاخره ایشون میگه موضوع دو تا شد، الان موضوع دو تا شد، من یه نفرم، سلمان کجا، من کجا؟ بله، اما این که فرمود قضیه حقیقی میشه جواب سوم میرسیم انشاءالله. قضیه بعد کی استفاده میکنه؟ میدونم یعنی میدونم یعنی استفاده، یعنی غلط میدونه صاحب فصول یا استفاده نمیکنه، این دو تا حرفه. جواب سوال منو بده، فرار نکن. خب نمیتونه بگه غلطه که. جواب سوم جواب حلیه. این منطق رو مطالعهش بکن که فرض من دیگه مقدمه‌شو نگم. قضیه در یک تقسیم بر سه نوعه: قضیه حقیقیه، ذهنیه، خارجیه. مرحوم شیخ جوابش هم امروز دارم میگم. شیخ میگه بابا جون این حرفی که صاحب فصول زده بنابراین که احکام مجعوله الهیه از قبیل قضایای چی باشه؟ خارجیه باشه. والا که از قبیل قضایای چی است؟ حقیقیه است. موضوع عوض نشد. اینا رو بخونید. نه، اهل شریعت موضوع یعنی این خارجی، این خارجی ممکنه خمر باشه، ممکنه شما باشه. الامر الخامس، جواب سوممون، حالا ببینید امروز میرسیم یا نمیرسیم. الامر الخامس، رفقا از اول تنبیهات تا اینجا چند تا تنبیه خوندیم؟
چهار.
خدا خیرتون بده، چه سوال سخت. اینا رو حفظ بشید. تا میگن استصحاب کلی قسم دوم بلافاصله، و چند نظری بیاد تو ذهنتون؟ سه نظریه. بلافاصله تا میگن استصحاب کلی چند قسم باید بیاد تو ذهنتون؟ چهار قسم. تا میگن کلام فاضلتونی چند تا دلیل باید بیاد تو ذهنتون؟ دو تا دلیل. تا میگن نظریه مشهور چند تا دلیل؟ دو تا دلیل. تا میگن کلام سید صد و چی بیاد تو ذهنتون؟ تا عارض. باید اینجور کار کنید.
حتی اگر دلیل اشتراک احکام نداشتیم میدونه
اصلا، یعنی مخواد دیگه استصحاب غلط نیست، قابل هست صاحبزه میگه اصلا درست نیست، جاری نمیشه. الامر الخامس، امر پنجم، انهو شأن لا فرق فی المستصحب، فرقی نیست در مستصحب. مستصحب با موضوع دو چیز شده. فرقی نیست در مستصحب بین ان یکون حکما ثابتا فی هذه الشریعت، بین این که بوده باشد مستصحب حکمی که ثابت شده در این شریعت. مثلا مثال بزن، این شریعت نماز جمعه در زمان حضور و معصوم واجب تعیینی بود، من شک میکنم که واجب است در زمان غیبت یا نیست، الان مستصحب میخواد استصحاب وجوب بکنه، این وجوب یه حکمی که در همین شریعت خودمون ثابت شده. بین ان یکون، بین این که بوده باشد مستصحب حکمی که ثابت شده است در این شریعت، ام حکمن من احکام شریعت سابقه. ای بس ثمره هم داره ها، آخر همین تنبیه پنجم یه هفشت ثمره مطرح میشه. حکمی که ثابت شده است در این شریعت، ام حکمن من احکام شریعت سابقه، یا حکمی بوده باشد از احکام شرایع چی؟ سابقه. یعنی یه حکمی در شرایع سابقه بوده، ما شک میکنیم که اون حکم نسخ شده تو دین ما یا نسخ نشده، استصحاب اون احکام رو بکنیم. یا بوده باشد حکمی از احکام شریعت سابقه. این نظریه مشهوره، استصحاب احکام شرایع سابقه جایز. چرا؟ اذ المقتضی موجودون، به دلیل اینکه مقتضی یعنی مقتضی برای جاری شدن استصحاب، اینا رو بنویسید، به دلیل اینکه مقتضی برای جاری شدن استصحاب موجود است. مقتضی چی چیه که موجود است الان؟ رفقا مقتضی چی بود؟ ادله حجیت. ادله حجیت استصحاب شامل این استصحاب هم میشه. ادله حجیت استصحاب لا تنفذ الیقین به شک، شما یقین داشتید این حکم بوده، شک داری که اون حکم بوده الان هست یا نیست، میگه حق نداره اون یقین رو با این شک نقض بکنه. و هوه، هوه رو بزنیم به مقتضی، و اون مقتضی جاری شدن دلیل استصحاب است. یعنی دلیل استصحاب که لا تنخذ بیقینه به شک تو این استصحاب جاری میشه، بالای جریان میسید در این استصحاب. و هوه و مقتضی جاری شدن دلیل استصحاب است در این استصحاب، یعنی دلیل استصحاب این استصحاب رو هم میگیره. و خب رفقا به چی؟ عدم و عطف است بر چی؟ رفقایی که میگن عدمه، چرا عدمه؟ بله حتما عدمه. ببینید عطف بر کجاست؟
عطف بر مقتضیه.
بله عد بزنید به مقتضی و عدم و ما یصلح و مانعن و نیست چیزی که یا بفرمایید عدمه یا بفرمایید عدمه. توجه فرمودید چون ممکنه یه نفر بیاد بگه که چی عد کردن بر مبتدا بعد اکمال الخبر جایز نیست، شاید یه نفر اینو بیاد بگه
مبتدا و خبر محذوف موجودون موجود
قبلی هست شده. خب بعد اونم میشه ولی کن. خب حالا اصل عدم هست دیگه، خدا خیرت زیاد بشه غلط نیست. و عدمه، عدمه هم جایزه بخوانید، و عدمه ما یصلح مانعن و معدوم می باشد چیزی که صلاحیت داشته باشد به عنوان مانع، یعنی چیزی که صلاحیت مانعیت داشته باشه معدومه. المقتضی موجود و المانع مفقود. ادا امورن، جز یک اموری، یه اموری است که علما گفتن اینا مانعه. رفقا هر یک از این امور میشه دلیل برای طرف مقابل. ادا امورن، جز یک اموری، منها، این منها از طرف صاحب فصوله، و منها از اون امور از ما ذکره و بعض المعاصرین، چیزی که ذکر کرده است اون چیز را بعضی از معاصرین. این ما یعنی مانع، که در حقیقت میشه دلیل اول، مانعی که ذکر کرده است اون مانع را بعضی از معاصرین صاحب فصول. من بیان ما میکنه اینه که صاحب فصول فرموده چی چیه؟ اینه من ان الحکم ثابت فی حق جماعت، حکمی که ثابت بوده است در حق یک جماعت، مراد از جماعت یعنی اهل شرایع سابقه. حکم حرمت نکاح با محارم، حکمی که ثابت بوده است در حق یک جماعتی، لا یمکن استصحابه فی حق آخرین، ممکن نیست استصحاب کردن اون حکم در حق دیگران. دیگران رفقا کی هستن؟ اهل این شریعت. چرا؟ لتغایر الموضوع، به خاطر متفاوت شدن موضوع. موضوع این حکم رفقا کی بود؟ اهل شرایع سابقه. حالا کی هست؟ اهل این شریعت. عرض کردم موضوع یعنی معروض و مستثنی. شما خیلی احکام را استثنا کنید، احکام عارض بر این اهل شده به خاطر تغایر موضوع. اهل، اهل، اهل آن شریعت، اهل این شریعت. فإن افافا نتیجه هست، فا سببیت نیست. لتغایر الموضوع، به خاطر تغایر موضوع. نتیجه بگیریم. خب میگیم آقا جان پس اگر حکمی که در حق اونا ثابت بود عین همون حکم در حق ما هم ثابت بود، میگه عینش نیست، موضوع عوض شد. چی چیشه رفقا؟ مثلشه. حرمت نکاح با محارم که برای اهل شرایع سابقه بوده برای اهل این شریعت هم هست، متا این حرمت عین اون حرمت نیست چون موضوع عوض شد. رفقا این حرمت مماثل با اون حرمت، یعنی مثل اون حرمت. خدا دو تا بله، خداوند دو تا حرف نمیزن، میشه دو تا حرمت. فإن فای نتیجه فإن ما ثبت فی حقهم مثل لا نفسه، نتیجه این که ما یعنی حکم، حکمی که ثابت شده است در حق خم را بزنید، خدا خیرت بده، آخرین حکمی که ثابت شده است در حق آخرین، مثلو، ضمیر مثلو رو بزنید، حکم ثابت، مثل اون حکم ثابت در حق جماعت است، ضمیر مثلو رو به علی حکم ثابت فی حق جماعت، لا نفسو، ضمیر نفسو، نه خود اون حکم ثابت در حق جماعت، ضمیر بزنید. ولذا، این ولذا اون دوتا مؤیدی است که صافصول آورده بود، چون در استصحاب وحدت موضوع لازمه، لذا علما در دو مورد از استصحاب استفاده نمی کنند، سرایت حکم حاضرین به غائبین، سرایت حکم موجودین به معدوم. و لذا رو بزنید. و به خاطر این تغایر موضوع تمسک می شود در سرایت دادن احکام ثابته به حاضرین یا موجودین، احکام ثابته برای موجودین تمسک میشه در سرایت دادن این احکام الال غائبین، الال متعلق است تسریه، سرایت دادن احکام ثابته برای حاضرین یا موجودین به غائبین، لفظ نشر چی است رفقایی؟ مرتب. به قائلین یا معدومین تمسک می شود به اجماع. صاحب فصول داره میگه ها، تمسک می شود به اجماع بل اخبار دالت علی شرکت و اخباری که دلالت می کند بر شرکت. رفقا شرکت یعنی چی؟ اهل هر دینی در احکام اون دین چی هستن؟ مشترکن. فرق بین غائب حاضر و معدوم موجود نیست. علی شرکت لا بالاستصاب، تمسک می شود به شرکت، به اجماع و اخبار دالی بر شرکت، نبه چی؟ استثناء. و فیه اولا، فیه رو بزنید، و در این کلام صاحب فصول است. اولا عرض کنی، اولا در رد چی میکنه؟ کلیت و کبرا. صاحب فصول که وحدت موضوع در این استثناء منتفیه، چون اهل اون شریعت سابقه همشون چی شدن رفقا؟ منقرض شدن. مرحوم شیخ میگه ما مدرک و شریعت این داریم، یعنی یه کسانی هستن که هر دو شریعت را در کردن، پس این کبرا به نحو کلیت منتفی هست. رفقا شرط استنتاج شکل اول چی بود؟ کلیت و کبرا تمام شد. چی هست؟ متوجه نشده. نه اون ملاک نیست. میرسیم خود شیخ بعدا میگه انشاءالله. ما احتمال میگه یه عنوانی دخیل باشه. کدام عنوان؟ ملت فلان پیامبر بودن. اینو میخواید بفرمایید؟ میرسیم انشاءالله. پشت صفحه از آخر خط 3 یا خط 4. بله، من این دو سه خط رو بخونم ببینم به کجا میرسیم. خدا خیرت بده. تمام شد. قلیلا نادر. منتها این النادر کلمه دی تو ادبیات میگفتن نه تو اصول. و فیه اولا، فیه رو بزنید در این شخص استثناء بخواد بکنه. خب بالاخره یه دونه هم که باشه، یه دونه هم که باشه، کلیت کبرا زیر سوال رفت یا نرفت؟
ما که نبودیم که مثلا خودمون خاطر کنیم. حالا یه جنی زمان قدیم بوده میشه ما توهین
بدیم؟ ما شما به چه حقی داری توهین میکنی مدرک و شریعتی بهش میگی جن؟ خب رفقا برای رد کلیت کبرا تازه یه نصف آدم کفایت میکنه، چه برسه مدرک و شریعتی که زیاد بودن. آقا ایجور
اگر همچین مثالی پیش اومد استثناء
شیخ نمیگه
میشه.
اگر
صاحب فصول میگه همچین مثالی نداریم وضوع مطلق.
آقا جان خیلی راحت دیگه، شما یاد گرفته باشی اشکال یا مبنایی است یا چیه؟ بنای. تمام شد دیگه، یا هست یا نیست. اگر صاحب فصول میخواد بگه نیست، مبناش باطله. اگر میخواد بگه هست، بناش باطله. تمام شد. و فیه ولی بحث رو ایجوری که من پیش آوردم باید پیش ببرید. متوجه شدی؟ این میشه رد بر کلیت چی؟ و فیه اولا و در کلام صاحب فصول از اولا انا نفرض و از شخص الواحد مدرکن در شریعتین. ما فرض میکنیم یک شخص رو که مدرک دو شریعت، ما فرض میکنیم یک شخص که مدرک دو تا شریعت هست. آقای صاحب فصول شما درباره این چی میگید؟ فرض میکنیم یک شخص رو درک کرده است دو شریعت را. فاذا حرم فی حقه شیء سابقا، زمانی که حرام شد در حق این شخص واحد یک چیزی سابقا، نکاح با محارم در شریعت قبلی برش حرام شد، و شک در بقاء حرمت در شریعت بعد، فلا مانع من الاستصحاب اصلا. مانی از استصحاب اصلا نیست. چرا مانی از استصحاب اصلا نیست؟ فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض اهل الشريعة الاولى. آقای صاحب فصول، اگر یه شریعتی میره شریعت بعد میاد، آیا معنیش اینه که تمام اهل شرایع سابق از بین رفتن؟ آیا معنیش اینه؟ معنیش که این نیست، ممکنه باشه. پاپای سببیت، به سبب اینکه شریعت بعدی موجود نمیشود هنگام از بین رفتن تمامی اهل شریعت اول که ما مدرک و شریعت این نداشته باشیم. و ثانیاً، این ثانیاً جواب نقضیه. ان اختلاف الاشخاص لا یمنع عن الاستصحاب، اختلاف اشخاص مانع نمیشد از استصحاب. و الا، و اگر مانع بشود، لم یجر استصحاب و عدم چی؟ نفی که خود صاحب فصول قبول داره. و حلو جواب سومه، قضیه حقیقیه. و صلی الله علیه.
اگر ما مدرک نداشته باشیم اصلا جاری نمیشه.
نه
در غیر مدرک
ما فرض میکنیم که
نه عزیز. اگر نه پس قبول داره در غیر مدرک استصحاب جاری نه ایشون داره میگه در اگر فرض کردیم مدرک باشه در حق مدرک استصحاب جاری میشه
یعنی
این معناش چیه؟
یعنی بر فرضی هم که نباشه همین که شما فرض وجودش کردی استصحاب در حق این جاری میشه
خب قبول کرد نه پس ایشون شیخ قبول داره در غیر مدرک استصحاب جاری نمیشه
مفهوم نداره آقا سید پس کجا مفهوم شما میگه
پس چرا داره میگه که ما فرض میکنیم
کلیت کبرا رو وقت با جواب سوم کاملا حل میشه.